ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران ماگه دیرین ایران دوست دارم. ایران در گذر زمان. به نام آن که خاک را به خرد برتری داد، درود بر ایران مهد با شکوه مشرق زمین، و سلام بر ایرانیان وارثان تمدنی برین. بار دیگر آمده این تا با برنامه ایران در گذر زمان دفتر تاریخ این دیار پر آوازه را ورق بزنیم، تا وقایع و حوادث تاریخی این ملک بی بدیل را مرور کنیم. در برنامه گذشته گفتیم که میرزا کوچک خان در جنگل‌های گیلان نهضت جنگل را آغاز می کند و از حمایت گروه‌های مختلف مردم برای مبارزه با حکومت احمد شاه قاجار بهره می گیرد. حکومت مرکزی ایران از نفوذ گسترده مبارزان جنگل به وحشت می افتد و با کمک نیروهای انگلیسی برای مقابله با میرزا کوچکان و یارانش راهی جنگل‌های گیلان می شود. جنگل‌های گیلان هدف حمله قریب الوقوع نیروهای دولتی.
جنگل‌های گیلان بر تنهایی و حق طلبی میرزا کوچک خان شهادت می‌دهند. تنین آوای آزادی مبارزین جنگل در انبوه جنگل‌های گیلان می‌پیچد و حکومت مرکزی ایران را به مبارزه می‌طلبد. با پیشروی نیروهای دولتی ایران و نیروهای انگلیسی به طرف گیلان، روحیه نظامی مبارزین جنگل رفته رفته تضعیف می‌شود. میرزا کوچک خان که خود را در بن‌بستی نظامی گرفتار می‌بیند، دست نیاز به سوی بلشویک‌های روسیه دراز می‌کند و از آنها کمک می‌خواهد.
میرزا کوچک خان، میرزا، سربازان بلشویک هم اکنون وارد قرارگاه شدن. آیا میخواهید به دیدنشان بروید؟
فوراً به دیدنشان میروم. بروید. سلام بر شما سربازان اتحاد جماهیر شوروی. آنچه موجب شد دست یاری به سوی شما دراز کنم، نجات ایران و ایرانیان از بی‌کفایتی احمد شاه قاجار است. ایران در این برهه از زمان در هوای آلوده و مسموم به سختی نفس می‌کشد. هدف من رهایی مردمی است که در این اوضاع آشفته و پرهرج و مرج مجبور به تحمل رنج و عذابی هستند که از طرف حکومت مرکزی بر آنها وارد شده. وظیفه ما و شما امروز بیرون راندن نیروهای انگلیسی از بندر انزلی است. با تمام قوا به طرف انزلی حمله می کنیم و نیروهای انگلیسی را از این شهر بیرون می رانیم.
Thank you.
یونس فرزند میرزا بزرگ معروف به میرزا کوچکخان جنگلی از روحانیون مبارز بود که به کمک جمعی از روحانیون و آزادی خواهان مجمع روحانیون را تشکیل داد. هدف مجمع روحانیون اتحاد دنیای اسلام و همبستگی میان مسلمانان بود. اعضای مجمع روحانیون خواستار خروج متجاوزان خارجی و بیگانگان از ایران بودند. با رد تقاضای مجمع روحانیون از طرف دولت، میرزا کوچکان رفته رفته مبارزه نظامی خود را با دولت مرکزی ایران آغاز کرد و برای همرزمان خود سلاح‌های نظامی تهیه نمود. میرزا کوچکان مدتی بعد از شروع مبارزاتش همراه جمعی از مبارزان به طرف قزوین و سپس به سمت تهران حرکت کرد. همزمان با شروع جنگ جهانی اول، میرزا کوچکان به منظور بیرون راندن قوای بیگانه به جنگل‌های گیلان پناه برد و حکومت خودمختاری را در آنجا آغاز کرد. علی اصغر شمیم درباره میرزا کوچکان می‌نویسد: میرزا کوچکان معروف به میرزا کوچکان جنگلی یکی از مبارزان دلیر انقلاب مشروطه بود. او مردی دیندار، میهن‌دوست و طالب سربلندی و عظمت ایران بود که برای ایجاد حکومتی مستقل از نفوذ بیگانه قیام کرد. ژنرال دنستر ویل نیز درباره میرزا کوچکان جنگلی چنین می‌نویسد: نهضت جنگل از طرف میرزا کوچکان انقلابی معروف که یک ایدئالیست با شرف و منصف است شکل گرفت. بعقیده من میرزا از وطن دوستان حقیقی می باشد و امثال او در ایران مانند کیمیا هستند. زمان سال 1299 هجری خورشیدی. دربار ایران در وحشت از قیام میرزا کوچکخان جنگلی.
سرورم احمد شاه، قدری آرام باشید. این همه بیقراری برای شما خوب نیست؟
آرام باشم؟ چگونه میتوانم آرام باشم در حالی که در این دربار منحوس نقش یک مترسک را بازی میکنم؟ از تمام سلطنت من تنها نامم ورد زبان هاست، آن هم به عنوان پادشاهی نالایق و ناشادی.
این حرف را نزنید سرورم، شما وارث تاج و تخت باشکوه قاجار هستید.
فعلا که میرزا کوچک خان جنگلی در جنگل های گیلان شهرتی بیشتر از من و تاج و تخت باشکوه قاجار برهم زده.
اگر نگرانی شما از بابت میرزا کوچک خان است، به شما قول میدهم طی ملاقات امروزتان با وزیر مختار شوروی در ایران همه چیز به خیر و خوشی به پایان میرسد.
احمد شاه قاجار به سلامت باشد. سرور من، تئودور روشتاین وزیر مختار شوروی هم اکنون وارد دربار شده و اجازه حضور میخواهد.
میگویی داخل شود.
اطاعت صبر.
سلام بر احمد شاه قاجار، پادشاه مقتدر ایران زمین.
سلام بر تئودور وزیر مختار و نماینده جمهوری شوروی در ایران، خوش آمدید.
جناب پادشاه، من برای تقدیم استوارنامه خود خدمت رسیدم. امیدوارم بتوانم وظیفه‌ام را در سفارت شوروی به خوبی انجام دهم.
استوارنامه‌ات را میپذیرم، اما باید بدانی وظیفت را زمانی میتوانی به خوبی انجام دهی که جمهوری شوروی را در سرکوبی میرزا کوچکخان و یارانش با من همراه کنی. میدانی که میرزا کوچکخان به ناچار دست یاری به سوی بلشویک های شوروی دراز کرده و از توان نظامی آنها بهره گرفته.
به عنوان وزیر مختار و نماینده فوق‌العاده جمهوری شوروی در ایران، خاطر اعلی حضرت همایونی احمدشاه قاجار را مطمئن میکنم که دولت مطبوعه من با نهایت صمیمیت اقدامات لازم را در سرکوبی مبارزین جنگل و مسئله گیلان به عمل خواهد آورد.
ایران در هجوم امواج سهمگین سیاسی گرفتار می شود. تاریخ تیر ماه سال 1299 هجری خورشیدی را به ثبت می رساند. کابینه مشیرالدوله پس از سقوط کابینه وثوق‌الدوله روی کار می آید. سیاست زخم خورده ایران در دولت مشیرالدوله که 55 کابینه دوره مشروطه بود روزهای سختی را پشت سر می گذارد. طولی نمی کشد که مشیرالدوله به دلایلی نامعلوم از کار کنارگیری می کند و فتح الله اکبر ملقب به سپه سالار اعظم ریاست کابینه دولت را بر عهده می گیرد. اما تنها 3 ماه بعد از شروع به کار از ریاست کابینه کنارگیری می کند. احمد شاه قاجار که خود را در گرداب سیاسی گرفتار می‌بیند با اصرار زیاد سپه سالار اعظم را برای دومین بار به ریاست کابینه خود برمی‌گزیند. سرانجام سپه سالار اعظم می‌پذیرد و برای بار دوم ریاست کابینه احمد شاه قاجار را بر عهده می‌گیرد.
زمان 3 اسفند سال 1299 هجری خورشیدی، کودتای رضاخان میر پنج سوادکوهی و ورود او به صحنه سیاست ایران.
سرورم احمد شاه، برخیزید. اوضاع تهران از هر زمان دیگری متشنج‌تر شده. برخیزی.
چه خبر شده؟ چرا اینقدر هراسانی؟
سربرم، از قزوین خبر رسیده که رضاخان میرپنجه سوادکوهی که یکی از افسران قزاق است، همراه با 2000 سرباز قصد ورود به تهران را دارند.
این همه آدم صبح تا شب به تهران میآیند و از تهران میروند. رضاخان هم یکی از آن آدم‌ها.
اما سربرم، رضاخان به قصد کودتا به طرف تهران میآید. برای همین هم 2000 قزاق را همراه خود به این شهر میآورد.
خدا کند پیش بینی دولت انگلستان درست باشد و کودتای نظامی رضاخان میرپنجه بتواند شورش های پی در پی ایران را سرکوب کند. دولت انگلیس به من این اطمینان را داد که با کودتای رضاخان حکومتی مقتدر و نظامی روی کار خواهد آمد.
سرورم، به چه چیزی فکر میکنید؟ آیا قصد مقابله با نیروهای رضاخان را ندارید؟
بله.
سرورم، آیا تصمیم ندارید از ورود نیروهای رضاخان به تهران جلوگیری کنید؟
نه، وقتی نمیدانیم آنها برای چه به تهران میآیند، لزومی ندارد مانع ورودشان شویم. بگذار رضاخان و همراهانش به تهران میآیند. یقیناً ورود آنها به سلطنت من لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
رضاخان میرپنج سوادکوهی از افسران قزاق و فرمانده هنگ قزاق پادگان همدان بود. رضاخان تگ کودتای 3 اسفند سال 1299 هجری خورشیدی توانست مقام سردار سپهی و فرماندهی کل قوا را به دست بیاورد. ملک و شعرای بهار درباره کودتای 3 اسفند سال 1299 هجری خورشیدی می نویسد: در غروب روز یکشنبه 2 اسفند ماه خبرنگار روزنامه ایران خبر آورد که رضاخان میرپنجه مقیم قزوین با 2000 نفر قزاق راه تهران را در پیش گرفته است و قصد دارد به دیدار خانواده خود برود. خبرنگار روزنامه ایران زمان قاجار اضافه کرد که هیچ خطری در بین نیست و رضاخان میرپنج بی هیچ جنجال و آشوبی وارد تهران خواهد شد. ملک و شعرای بهار در ادامه می نویسد: اما این روزنامه که خبر ورود بی خطر رضاخان را به تهران ذکر کرده بود، زمانی انتشار یافت که رضاخان میرپنج با اراده و تصمیم قطعی به جای دیدار از خانواده پایتخت را اشغال کرد و تمام ادارات مهم و مؤسسات ارتباطی، نظامی و مالی پایتخت را در اختیار خود درآورد. در حقیقت میتوان گفت که رضاخان میرپنج در سوم اسفند سال 1299 هجری خورشیدی کودتای نظامی بزرگی را در ایران به راه انداخت. زمان دهم اسفند سال 1299 هجری خورشیدی، تشکیل نخستین دولت کودتا به ریاست سید ضیاءالدین طباطبایی.
احمدشاه قاجار به سلامت باشد. سربر من، سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس کابینه دولت همکنون وارد دربار شده، اجازه ی حضور میخواهند.
بگویید داخل شود.
اطاعت سربرم. پادشاه اجازه ی حضور دادن، بفرمایید.
سپاسگزارم. سلام بر احمدشاه قاجار، پادشاه بلند مرتبه ایران.
سلام بر رئیس کابینه دولت سید ضیاءالدین طباطبایی، خوش آمدی.
سرور من احمدشاه، اوقات شریفتان را برهم زدم تا اعضای کابینه خود را خدمت شما معرفی کنم.
اعضای کابینه تو هر که باشد مورد قبول ماست، به شرط آنکه قول بدهی با تمام قوا و با بهره گیری از توانایی اعضای کابینه خود برای بقا و دوام سلطنت من و تاج و تخت قاجاری تلاش کنی.
سرور من، یقین داشته باشید همه توانم را به کار خواهم گرفت تا خدشه‌ای به نظام حکومتی شما وارد نشود و اعتبار تاج و تخت قاجاریه همواره محفوظ باشد.
سید ضیاءالدین طباطبایی با انتصاب وزرای انتخابی خود کار خود را در کابینه دولت احمدشاه قاجار آغاز می کند. سید ضیاءالدین طباطبایی همچنین ماژور مسعود خان معروف به کیهان را به عنوان وزیر جنگ انتخاب می کند. مسعود خان به دلیل اشکالاتی که در وزارتخانه جنگ می‌بیند، در هفتم فروردین سال 1300 هجری خورشیدی استعفا می‌دهد. اما سید ضیاءالدین با استعفای او موافقت نمی‌کند. مسعود خان در هفتم اردیبهشت برای دومین بار از وزارت جنگ کناره‌گیری می‌کند. سید ضیاءالدین طباطبایی این بار با استعفای مسعود خان موافقت و رضا خان سردار سپه میرپنجه سابق را به وزارت جنگ ایران برمی‌گزیند.
زمان 26 ژانویه سال 1921 میلادی، امضای نخستین پیماننامه میان کشورهای ایران و جمهوری شوروی.
خدا را شکر، خدا را شکر که باز هم صدای جاندار طبیعت از در و دیوار ایران ماتم زده به گوش می رسد.
با انعقاد پیمان نامه ایران و شوروی، بسیاری از دیون مالی ایران به روسیه سابق بخشیده شد. این خبر همه را خوشحال کرده.
چه کسی فکر میکرد روسیه تزاری با آن همه کبکبه و دبدبه متلاشی شود و با روی کار آمدن انقلابیون این کشور تمامی قراردادهای ایران و روسیه نقض گردد؟
خدا اگر بخواهد مقدرات آدمی را به دست دشمنانش مهیا می کند. اینها همه به لطف خدا و به حرمت نفس گرم این مردم مسلمان است.
قرارداد ایران و شوروی دیروز در مسکو به امضای سفرای دو کشور رسید. خدا کند احمدشاه قاجار از هوای فرنگ بیرون بیاید و دل به حکومت و کشور و مردم بدهد تا ایران ویران را از دل خاک بیرون بکشد و دوباره بنا کند.
پیمان‌نامه ایران و شوروی سابق که در تاریخ 26 ژانویه سال 1921 میلادی به امضای سفرای دو کشور رسید، از درخشان‌ترین موفقیت‌های سیاسی است که ایران توانست در آن عصر و با وجود مشکلات سیاسی فراوان کسب کند. علی اصغر شمیم درباره قرارداد ایران و شوروی سابق می‌نویسد: این پیمان‌نامه که مقارن با کودتای اسفند 1299 هجری خورشیدی به امضاء نمایندگان ایران و شوروی رسید، انگلیسی‌ها را سخت به هراس انداخت و موجب شد تا دولت استعماری انگلستان در برابر ایران موضع سیاسی تازه‌ای اتخاذ کند. خبرنگار روزنامه انگلیسی دیلی هرالد درباره پیمان‌نامه ایران و شوروی سابق چنین می‌نویسد: همانطور که حکومت شوروی در تاریخ حکومت‌های جهان بی‌نظیر و منحصر به فرد است، پیمان‌نامه ایران و شوروی نیز سند عجیبی است. تمامی معاهدات و قراردادهایی که پیش از این تاریخ بین روسیه و ایران بسته شده بود و تمام حقوق و امتیازاتی که روسیه از ایران به دست آورده بود، با انعقاد قرارداد ایران و شوروی باطل شد و از بین رفت. حتی قرارداد سال 1907 میلادی که بین روسیه و انگلستان به منظور تقسیم مناطق تحت نفوذ دو کشور منعقد شده بود، با امضای قرارداد ایران و شوروی در سال 1921 میلادی از میان رفت. طبق قرارداد ایران و شوروی، زمین‌هایی که در گذشته از ایران به روسیه ملحق شده بود پس داده می شود. دیون ایران به روسیه از عهده دولت ایران ساقط می‌گردد. همچنین بانک‌هایی که زیر نظر رژیم سابق روسیه در ایران تأسیس شده بود و حیات اقتصادی ایران را متشنج می‌کرد، رایگان به ایران سپرده می‌شود. راه آهن روسیه در ایران به ایران واگذار می‌شود و ایران حق کشتیرانی را در دریای مازندران مجدداً به دست می‌آورد. چیزی که جمهوری شوروی در مقابل این گذشت‌ها طلب می‌کند، مراوده دوستانه، توسعه بازرگانی و ترانزیت آزاد است. علی اصغر شمیم درباره قرارداد ایران و شوروی سابق می‌نویسد: قرارداد ایران و شوروی برخلاف آنچه خبرنگار روزنامه دیلی هرالد گزارش داد، یک سند عجیب نبود، بلکه تحولات سیاسی روسیه و مواجه شدن رژیم جدید انقلابی با مشکلات سیاسی، نظامی و اقتصادی موجب شد چون این قراردادی به امضای دو کشور ایران و شوروی سابق برسد. رژیم تازه‌کار شوروی بیش از هر چیز به تأمین امنیت در مرزهای کشور، به ویژه در مرزهای جنوبی مجاور ایران، عثمانی و افغانستان نیاز داشت. علی اصغر شمیم در ادامه می‌نویسد: البته گذشت‌های سیاسی، اقتصادی و مالی رژیم شوروی سابق در برابر ایران قابل تقدیر است و در چنان موقعیت حساسی برای ایران بسیار مفید و مؤثر بود و موجب شد بار سنگینی از دوش دولت و ملت ایران برداشته شود. اما سیاست جمهوری شوروی هم در انعقاد این پیمان نامه بی تأثیر نبود و رژیم تازه کار شوروی اهداف سیاسی بزرگی را از عقد این قرارداد دنبال کرد. زمان سال 1300 هجری خورشیدی.
بیا کنار این دیوار، نباید دیده شویم.
چه خبر شده؟ چرا این وقت شب خواستی مرا ببینی؟
اوضاع داخلی ایران متشنج شده. سید ضیاءالدین طباطبایی دست به اقداماتی زده که اعتراضات شدیدی را به دنبال داشته.
چه کسانی به عملکرد طباطبایی اعتراض کردند؟
بعضی از رجال سیاسی، روشنفکران و مردم.
مگر سید ضیاءالدین چه کرده که این سر و صداها را به راه انداخته؟
سید ضیاءالدین بسیاری از روشنفکران را به زندان انداخته، بسیاری از حکام شهرها را از کار برکنار کرده. من و تو نباید این روزها با سید ضیاءالدین طباطبایی و سیاست او کاری داشته باشیم. مدتی از تهران خارج می شویم، آبها که از آسیاب افتاد بر می گردیم. حال برمیم، برمیم.
اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی بر تشنج سیاسی ایران می افزاید و کشور را با بحرانهای شدیدی مواجه می کند. به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی، ملک الشعرای بهار و محمد تقی‌خان پسیان والی خراسان از سمتهای خود عزل و راهی زندان می شوند. اقدامات سید ضیاءالدین نه تنها سیاستمداران بلکه مردم عادی را به آینده ایران بدبین می کند و رویای خوش آزادی و پیروزی را در آنها به نابودی می کشاند.
ایران در آستانه تحولات بزرگی قرار گرفته است. با گذشت زمان آشفتگی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این کشور غارت شده بیشتر می‌شود. اگرچه ایرانیان در سایه اقدامات نابخردانه احمدشاه قاجار و سلطنت او چشم‌انداز روشنی نمی‌بینند، اما هنوز چشم امید به مبارزانی دارند که دیر یا زود باید علیه حکومت مرکزی ایران قیام کنند و بر احساس رنگ باخته ایرانیان رنگ پیروزی و امید بزنند. ادامه روایت تاریخ ایران در زمان سلطنت احمدشاه قاجار را در برنامه آینده نقل خواهیم کرد. تا آن زمان بدرود.
با نمایش های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.